ساعت 12:30 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید و اولین ثانیه های شروع بامداد 30 دی ماه رو می گذرونید سلام می کنیم. هر جایی که هستید و در اول هفته ایران صدای رادیو فردا رو می شنوید. و همطور سلام می کنیم به شمایی که بیرون از ایران با رادیو فارسی زبان فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا شما را همراهی میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. در بامداد شنبه در ایران خبرها رو بشنویم ابتدا، بعد اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. وحید پورستاد در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو وحید.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدار اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره شرایط اقتصادی گفت که این سخنان نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین‌المللی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ایران گفت تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است. او پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بی اثر و بی فایده توصیف کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی کاخ سفید گفت ایران بهای سنگینی برای سرپیچی از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قطعنامه‌های آن منعکس شده می‌پردازد و در آینده نیز این بهای سنگین را خواهد پرداخت. احمد توکلی نماینده مجلس از تهران اعلام کرد که در کمتر از یک سال ارزش پول ملی ایران 55% کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا به گفته او افزایش بی‌اطمینانی، آسیب زدن به سرمایه گذاری و افزایش سفته بازی از پیامدهای کاهش ارزش ریال هستند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد 700 هزار تن در روزهای آینده مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال کشور مالی شوند. در روزهای اخیر درگیری بین گروه‌های اسلام‌گرای مورد حمایت القاعده و ارتش مالی و نیروهای فرانسوی شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی این کمیساریا گفت که انتظار می‌رود حدود 400 هزار تن به کشورهای موریتانی، بورکینافاسو، نیجر، الجزایر، گینه و توگو پناهنده شوند. در سال گذشته تعداد کسانی که از شمال مالی فرار کرده بودند نزدیک به 200 هزار تن برآورد کرده بود. لانس آرمسترانگ، قهرمان سابق دوچرخه سواری آمریکا و جهان، در یک برنامه تلویزیونی که پخش شد اعتراف کرد که برای سالها از مواد نیروزا استفاده کرده است. اداره مبارزه با دوپینگ آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که آرمسترانگ برای همیشه از رقابت در مسابقات محروم خواهد شد. علاوه بر آن 7 بار عنوان قهرمانی او در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس نیز از او سلب خواهد شد. کمیته بین‌المللی المپیک اعتراف لانس آرمسترانگ به دوپینگ را روزی غم‌بار برای ورزش جهان توصیف کرد. پیکر همایون خرم، آهنگساز و نوازنده صاحب نام، صبح روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت تهران تشییع می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خرم پسر همایون خرم گفت که پیکر پدرش در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. همایون خرم عضو شورای عالی خانه موسیقی شامگاه پنجشنبه در 82 سالگی در بیمارستان دی تهران به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشت. همایون خرم از 18 سالگی به عنوان نوازنده در رادیو بیالون آغاز به کار کرد و در برنامه‌های بسیاری از جمله برنامه گل‌ها به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر شرکت داشت. آزاده؟
متشکرم، وحید پورستاد بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما واسم خبر داریم، حدود 25 دقیقه دیگه خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. اما در این فاصله اگر دسترسی به اینترنت دارید و به خصوص اگر در ایران بیدارید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. خبرهای تازه رو بچه‌های بخش سایت در اختیار شما میگذارند. radiofarda.com. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید، سخنان امام جمعه موقت تهران درباره چیزی که تطهیر فتنه‌گران نامید.
افرادی هم که صحبت میکنن که جریان سران فتنه فتنگر نیستن، برادر هستند. اینها واهمه دارن که سپاه و بیت همان بلایی رو که بر سر جریان اصلاحات آوردن بر سر خودشون هم بیارن.
در گذشت محمود عنایت، روزنامه‌نگار سیاسی معروف در آمریکا.
اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی علاقه و اطلاع خیلی خوبی داشت.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه جامعه رو میشنوید. یک روز بعد از مذاکرات اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، علی اصغر سلطانی اعلام کرد که نتیجه قطعی از این گفتگوها به دست نیومده و ایران خواستار رعایت ملاحظات امنیتیش هست. ایالات متحده آمریکا هم روز جمعه جواب ایران به آژانس انرژی اتمی رو عمیقا ناامید کننده خوند. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
به گزارش ایسنا، علی اصغر سلطانیه سرپرست گروه مذاکره کننده ایران با هیئت 8 نفره آژانس در تهران در ارتباط با نتیجه مذاکرات ایران با آژانس، عدم دستیابی به توافق نهایی برای حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس را تایید کرد. هرمان ناکارتس سرپرست گروه مذاکره کنندگان آژانس در این مذاکرات نیز در بازگشت از تهران به وین بر باقی ماندن اختلاف نظر میان ایران و بازرسان آژانس انرژی اتمی تاکید کرد. علی اصغر سلطانی درباره این مذاکرات با بیان اینکه ما باید ملاحظات امنیتی و سیاسی خود را در نظر داشته باشیم، تاکید کرد بازرسی‌های عادی از تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران در حال انجام است و در 10 سال گذشته یک بار و یا یک روز نشده است که صدور ویزای بازرسان به تأخیر افتاده باشد. علی اکبر سلطانی با اشاره به درخواست‌های مکرر آژانس برای بازدید از پایگاه نظامی پارچین اظهار داشت که بازرسان این سازمان یک بار در سال 2005 میلادی از این پایگاه نظامی بازدید کردند. در زمان محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس، پس از آنکه سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی از فعالیت‌های مشکوک در این پادگان سخن گفتند، ایران در اول نوامبر سال 2005، یعنی حدود 7 سال قبل، در نهایت راضی شد که به بازرسان اجازه بازدید از این پایگاه را بدهد. محمد البرادعی 27 فوریه سال 2006 به شورای حکام آژانس گزارش داد که نتایج نمونه برداری های محیطی و بازدید از ساختمان های مختلف بیانگر هیچ فعالیت غیر معمول و وجود مواد هسته‌ای نیست. پس از آنکه یوکیو آمانو به مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزیده شد، بازرسی دوباره از پایگاه پارچین به یکی از محورهای اصلی مناقشه ایران و آژانس تبدیل شد. یوکیو آمانو در گزارش‌های خود با اتکا به داده‌های سرویس‌های امنیتی کشورهای عضو آژانس از فعالیت‌های مشکوک در این پایگاه خبر داد و آن را در گزارش‌های خود به شورای حکام منعکس کرد. همزمان تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد که بر اساس آنها گفته می‌شود ایران در حال پاکسازی این محوطه بوده که در گزارش آمانو نیز آمده است. آژانس میگوید مظنون است که ایران فعالیت‌های مربوط به مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا که در کلاهک اتمی کاربرد دارد انجام داده باشد. ایران این اتهام را رد می‌کند. ایران در این حال از آژانس خواسته که مدارک اصلی خود را که گفته می‌شود بر پایه گزارش‌های سرویس‌های جاسوسی تهیه شده ارائه دهد. قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس در 24 بهمن ماه برگزار شود. آمریکا پیشتر تهدید کرده بود اگر ایران تا ماه مارس با آژانس به توافق نرسد، ممکن است پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت بکشاند.
از سوی دیگه، ایالات متحده آمریکا جواب ایران به آژانس انرژی اتمی را عمیقا ناامید کننده خوانده. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با یک گزارش دیگه که در ادامه خواهید شنید. یک افسر عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا گفته که ایران بعد از حمله ویروس استاکسنت در سال 2010 میلادی علیه تاسیسات هسته‌ای خودش توانایی‌های سایبری خودش رو تقویت کرده. ژنرال ویلیام شلتون که فرماندهی بخش فضایی نیروی هوایی آمریکا رو به عهده داره و بر عملیات سایبری این نیرو هم نظارت داره، روز پنجشنبه گفته که تهران بعد از حمله سایبری استاکسنت کرد، آشکارا بر تلاش‌های خودش برای جلوگیری از این نوع حمله‌ها اضافه کرده. نادر صدیقی گزارش میده.
ژنرال ویلیام شلتون به خبرنگاران گفته است که صحبت کردن از شرایط ایران بسیار دشوار است، ولی آشکار است که حمله ویروس استکسنت موجب واکنش ایرانیان شده و آنها می روند که در عرصه فعالیت های سایبری تی سالهای آینده به یک نیروی قابل توجه تبدیل شوند. قدرتی با توانایی های بالقوه که تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده خواهد بود. به گزارش رویترز، ژنرال شلتون از پاسخ دادن به این پرسش که آیا ایران از توانایی مختل کردن شبکه‌های کامپیوتری آمریکا برخوردار است یا نه، خودداری کرد، ولی افسود که تهران آشکارا بر توانایی‌های سایبری خود افسوده است. این افسر عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا همچنین از افزایش تعداد 1000 نفری پرسنل سایبری نیروی هوایی آمریکا در ماه‌های آینده خبر داد و گفت که در حال حاضر حدود 6000 تن در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته ژنرال شلتون، نیروی هوایی آمریکا روزانه تقریباً همه میلیون‌ها تلاشی که برای نفوذ در شبکه‌های اینترنتی پنتاگون انجام می‌شود، سد می‌کند. ولی در همان حال از ابزارهای سایبری برای جانشین کردن ماموران جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرد و در حال افزایش توانایی‌های تهاجم سایبری خود است. او گفت از طریق شبکه‌های کامپیوتری می‌توان به مطالب و اطلاعاتی دست یافت که در گذشته جمع‌آوری آنها بسیار دشوار بود و به اجبار باید توسط منابع انسانی گردآوری می‌شد. ولی امروزه کامپیوترها تقریباً جانشین فعالیت‌های اطلاعاتی ماموران شدند. ژنرال شلتون نکته دیگری را در این زمینه با گزارشگران رسانه‌ها در میان گذاشت که با استفاده از آنچه که او شبکه‌های مستقیم و کدهای درست نامید، ارتش آمریکا قادر است بدون به کار بردن بمب و یا موشک از طریق کامپیوتر آسیب‌های جسمی به دشمنان خود وارد کند.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بله، ما منتظر دریافت ایمیل از طرف شما شنونده های رادیو فردا هستیم و همینطور شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. یک گفتگو میشنویم در ادامه. احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته که تطهیر فتنه‌گران به یک جریان تبدیل شده. در روزهای گذشته بعضی از چهره های اصولگرا مثل اسدالله عسکرآلادی از اعضای برجسته حزب مؤتلفه اسلامی هم گفته بودند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه نبودند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی داره با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا، و نظر اون رو در مورد این نوع جریان‌ها و گفتگوهای تازه می‌پرسه.
با دایره بزرگی که برای فتنه و فتنه‌گران در نظر می‌گیرند، کسانی مثل آقای احمد خاتمی، مشخصاً این جریان وجود داره و کسانی هم که در این جریان قرار می‌گیرند، به نظر من بخشی از اعضای مؤتلفه مثل آقای عسکرآلادی، بعضی از نمایندگان مجلس مثل آقای علی مطهری و بعضی از اعضای جامعه روحانیت مبارز هستند، کسانی که در طی این سال‌ها با آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط خودشون رو حفظ کردند و معتقد نیستند که باید این گروه ها رو کاملا از صحنه سیاسی حذف کرد.
های محمدی، این صحبت های اخیری که در هفته های گذشته در مورد به تعبیر اصولگرایان سران فتنه داره مطرح میشه، تا چقدر میتونه به انتخابات آتی ریاست جمهوری مرتبط باشه؟
من ضرورتاً فکر نمی‌کنم که این ارتباط داره، چون این افرادی هم که صحبت می‌کنن که جریان سران فتنه فتنه‌گر نیستند، برادر هستند، اینها واهمه دارند که سپاه و بیت همان بلایی رو که بر سر جریان اصلاحات آوردن بر سر خودشون هم بیارن. این احساس نگرانی کاملا قابل فهم هست، اما به طور غیر مستقیم این گونه صحبت‌ها باعث امید دادن و فعال شدن بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات آینده خواهد شد.
آقای محمدی، در صحبتاتون به جریاناتی اشاره داشتید که در عرصه سیاسی ایران در حال حاضر مؤثر هستن. من میخوام ببینم که تأثیر این گروه ها تا چه حده که بخشی از حاکمیت نسبت به مواضع اخیر بعضی از افراد این جریانات واکنش نشون میده.
خب این جریانی که ازش نام میبرن به عنوان جریان فتنه، چهره های شاخصش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رئیس جمهور سابق هست، رئیس مجلس سابق هست، نخست وزیر سابق هست. همه اینها خب دارای نفوذ اجتماعی هستند. اینها رو نمیشود یک باره با جراحی از بدنه نظام جدا کرد. صحبت هایی هم که میشه همه در واقع نگرانی از زمینه اجتماعی رو برای این جریان داره مد نظر قرار میده. این جریان امروز از رسانه برخوردار نیست، از سازماندهی برخوردار نیست، اما زمینه اجتماعی داره و پایگاه اجتماعی داره.
آقای محمدی، در هفته‌های اخیر صحبت‌های آقای اسکر اولادی از برجستگی بیشتری در عرصه سیاسی ایران برخوردار بود. اصلاح طلبان چه واکنشی به این صحبت‌ها داشتند و چگونه برخورد کردند با صحبت‌های آقای اسکر اولادی؟
بخشی از اصلاح طلبان نامه‌ای رو به آقای اسکر اولادی نوشتن که این نامه کاملا زبان مصالحه انگیز داشت و به دنبال تفاهم و در واقع گفتگو بود با جریان حاکم. اتفاقا از سوی آقای اسکر اولادی هم در پاسخی که به این نامه داده شده کاملا نشون داده میشه که این مهربانی از هر دو سر هست و یه گروه‌هایی در داخل نظام دارن تلاش میکنن که حداقل بخشی از یخ‌ها رو آب کنند.
موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای نسبت به سخنان و مواضع اخیر چهره‌های اصولگرا چی میتونه باشه؟ آیا نسبت به صحبت‌های افرادی همسال آقای احمد خاتمی میتونن همدلی بیشتری داشته باشن یا نسبت به صحبت‌های افرادی مثل آقای اسکر اولادی؟
هم در صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای و هم در صحبت‌های کسانی که مواضع بیت رو عمدتاً بیان می‌کنند، اعضای فرماندهان عالی مرتبه سپاه یا ائمه جمعه، اینها هستند که در واقع نیات و اراده آقای خامنه‌ای رو بیان می‌کنند. هر دو عمدتاً به سمت آقای احمد خاتمی گرایش داره. آقای خامنه‌ای همین چند روز گذشته به صراحت گفتند که برنامه فتنه از 10 سال پیش چیده شده بوده، که این 10 سال در واقع 10 سالی است که از روزی است که آقای خاتمی بر سر کار اومدند و اونها رو مزدور دشمن، مزدور قدرت‌های خارجی خوندند. آقای خامنه‌ای جریان اصلاحات رو جریان تمام شده‌ای میدونه و کسانی هم که امروز هنوز به ایشون وفادار هستند اما می‌خواهند که اصلاح طلبان به عرصه سیاسی برگردند، به نظر من اینها هنوز سیگنال‌های لازم رو از آقای خامنه‌ای نگرفتند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا. ادامه میدیم مرحله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انتقادها از پایین بودن کیفیت بنزین رو غیر علمی دونسته و گفته که شاید این انتقادها بر اساس مقاصد سیاسی انجام میشه. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی موضوع خطرناک بودن بنزین‌های جدید را رد کرد. او معتقد است به جای حمله به صنعت پتروشیمی باید از آنها تشکر کرد که کشور را از تبعات تحریم بنزین نجات دادند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرگزاری ایسنا گفت حرف‌هایی که پشت سر پتروشیمی گفته می‌شود استدلال علمی ندارد و شاید اغراض سیاسی در بین باشد. او گفته اگر کسانی در مورد کیفیت بنزین شک دارند می توانند به آزمایشگاه رجوع کنند و اطلاعات را از مراجع علمی بگیرند. این در حالی است که سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گزارشی اعلام کرد به بسیاری از آزمایشگاه‌های صنعتی کشور مراجعه کرده تا بتواند به درصد مواد تشکیل دهنده بنزین‌های جدید دست پیدا کند، اما آزمایشگاه‌های صنعتی گفتند که از آزمایش بنزین منع شدند. محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی در پاسخ به کسانی که آلودگی هوا را ناشی از بنزین‌های تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی می‌دانند گفته است اگر عزیزان نگرانی دارند فقط کافی است بگویند چرا پایتخت‌های برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان که از بنزین تولیدی پتروشیمی استفاده نمی‌کنند آلوده است. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی معتقد است آلودگی هوا امر جدیدی نیست و حتی وقتی که ایران از کشورهای اروپایی بنزین می‌خرید آلودگی هوا وجود داشت. محمد زیار میگوید 10 شهر دنیا که نسبت به تهران هوای آلوده تری دارند و تحریم هم نیستند از بنزین هایی با استاندارد یورو 4 و یورو 5 استفاده می کنند. روز پنجشنبه انجمن خودروسازان نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست نوشت و در آن نسبت به خطر استفاده از بنزین هایی که در مجتمع های پتروشیمی تولید می شوند هشدار داد. انجمن خودروسازان در نامه خود نوشته بود به علت استفاده از مخلوط 35% متانول در بنزین های جدید، بخار آن می تواند علاوه بر آسیب رساندن به سیستم سوخت رسانی خودرو، حتی باعث کور شدن چشم و آسیب رسیدن به ریه ها شود. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی های فسیلی در ایالت تگزاس، درباره اثر استفاده از متانول در بنزین می گوید
این متانول تولید گازهای کاربن مونوکساید میکنه که بسیار بسیار برای تنفس انسان، برای چشم انسان و برای آلودگی هوا است که باعث کسالت و عرض کنم در بعض مواقع مرگ انسان میشه.
تجزیه و تحلیل عناصر بنزین هایی که در مجتمع های پتروشیمی تولید می شوند و اثر آنها در تشدید آلودگی هوا از جمله موضوعاتی است که در ماه های اخیر هر یک از نهادهای مرتبط با این موضوع تلاش می کنند تا در مورد آن توضیحات خود را اثبات کنند. به دنبال افزایش تحریم های بین المللی، ایران برای تامین بنزین مورد نیاز خود علاوه بر تولید بنزین در پالایشگاه ها در 6 مجتمع پتروشیمی بنزین تولید می کند که بحث بر سر استاندارد بودن آن همچنان ادامه دارد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما حالا که بحث بنزین و سوخت هست، بشنوید که در تازه ترین تصمیم برای کنترل بازار خودرو در ایران، معاون وزیر صنعت خبر داده که از این به بعد قیمت ارز مبادله مبنای قیمتگذاری خودروهای ساخت ایران، ساخت داخل ایران میشه. به گفته این مقام وزارت صنعت، این تصمیم بعد از دستور رئیس جمهوری ایران گرفته شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
ورود رئیس جمهوری ایران به موضوع قیمتگذاری خودرو. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید محمود احمدی نژاد دستور داده تا قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای محاسبه شود. به گفته محسن صالحی‌نیا، با توجه به اینکه خریدهای خودروسازان بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، رئیس جمهوری ایران دستور داده است قیمت ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودروها قرار گیرد. این تصمیم در حالی که روند افزایش قیمت در بازار خودروی ایران ادامه دارد، نشانه تازه‌ای است از تلاش مسئولان ایران برای کنترل روند این بازار، روندی که از زمان افزایش تحریم‌ها در ایران آغاز شده و به گفته برخی تحلیلگران ناشی از مشکلات خودروسازان در تامین قطعات مورد نیاز خودروهاست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در پیشبینی تأثیر این تصمیم بر قیمت خودرو گفته است با توجه به تفاوت میزان وارداتی بودن قطعات خودروهای ساخت داخل و وابستگی آنها به ارز، تغییرات قیمت این خودروها هم متفاوت خواهد بود. در واکنش به این تصمیم، احمد نعمت‌زاده، دبیر انجمن خودروسازان ایران، به وبسایت خبر آنلاین گفته است خودروسازان متقاضی دریافت ارز به قیمت مبادلاتی هستند و در صورت تحقق این موضوع قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 2 هفته پیش گفته بود که خودروسازان ارز مرجع دریافت می‌کنند و نباید افزایش نرخ ارز دلیل افزایش قیمت عنوان شود. این اظهارات متناقض در حالی بیان می‌شود که در چند ماه اخیر شرکت‌های بزرگ خودروساز ایران همواره متقاضی افزایش قیمت محصولاتشان بودند و یک بار در میانه مهر ماه کمیته قیمت‌گذاری خودرو با افزایش قیمت خودروها از 10% تا 20% موافقت کرد. در ماه‌های اخیر مسئولان صنعتی ایران از جمله مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش تولید خودرو را تایید کردند و از جمله محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به تازگی میزان این کاهش را در 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته 45% دانسته است.
در مورد قیمت خودرو در ایران و کنترل بازار خودرو در ایران شنیدید از بابک غفوری آذر.
برای خدا صدای منو پخش کنید. این گرانی بیداد میکنه. من سیگار بهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه‌ای، هر روز ثانیه‌ای حقوق مردم سال یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه‌ای، ساعته‌ای، دقیقه‌ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره ما بازنشسته. خداحافظ.
خواستم بگم این شهروندی که گفت سیگار بهمن 200 تومن بوده ما می‌خریم 1500 تومن، ما می‌خریم 1800 2000 تومن. باز 1500 تومن خوب می‌خره.
اگر مجلس حرفای آقای رئیس جمهور تاییدش نکنه، یعنی پنج برابرش نکنه، مردم از فقر میمیرن. باید یعنی احمد نژاد هر حرفی میزنه این دولت قبول بکنه، چون مرد سیاستمدار خیلی خیلی خوبیه، واقعا هم خوبه، به درد مردم هم میخوره، داره کار خوبی برای مردم میکنه که نمیذارن. اگر بذارن به خدا قسم یه دانه جوان بیکار پیدا نمیکنیم.
آقا جان، او کسی که میگه بذارین احمدی نژاد یارانه ها را پنج برابر بکنه، نه پول آب برق و گازی چیزی مخابده، نه بنزینی مصرف میکنه، نه اجور خرج و هزینه ای داره، بقیه مردم چه کار کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. محمود عنایت، روزنامه نگار سیاسی با سابقه و سردبیر مجله انتقادی نگین، در سن 80 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. سابقه فعالیت مطبوعاتی محمود عنایت به 20 سالگی او در روزنامه شاهد و بعد در نشریات نیروی سوم در حمایت از محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران باز می‌گردد. او در اواخر دهه 1360 شمسی به لس آنجلس مهاجرت کرد و کار انتشار نگین رو به تنهایی به عهده گرفت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با علی اصغر هارت سید جوادی از مقاله نویسان مجله نگین در دوره‌های مختلف درباره سبک خاص سرمقاله‌های محمود عنایت پرسیده.
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی علاقه و اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
اهمیت مجله نگین در میان مطبوعات دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 چی بود آقای علی اصغر آیس جوادی؟
اهمیت نگین در این بود که به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود، شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد، یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
آقای حایسه جوادی، حالا با این اوصاف جایگاه محمود عنایت، ستون نویس و سردبیر مجله نگین در ایران و بعد در خارج در دوران مهاجرت در لس آنجلس، در تاریخ مطبوعات اجتماعی و سیاسی ایران کجاست و تأثیرش؟
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهیست که یک راه سیاسی بدیع ضد
چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم، دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید تا اونجایی که سوراخ‌های اصلا سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه مشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد شنبه در تهران هست و ما همراه شما هستیم در طول یوروب به آینده، طبق نیم ساعت گذشته‌ای که در این برنامه زنده با شما بودیم. امیدوارم شرایط رو داشته باشید، همراه رادیو فردا بمونید، در ادامه مجله جامعه رو بشنوید. قبل از جامعه بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش ایران به مذاکرات اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران را بسیار مایوس کننده خواند. ویکتوریا نولند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که ایران فرصت دیگری را برای همکاری با آژانس از دست داد، در حالی که می توانست از آن برای رفع ابهام‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که موضوع مذاکرات با آژانس الان بر سر ادعاهایی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است و ایران می‌خواهد بی اساس بودن آنها را ثابت کند. ایران اسناد و شواهد را که آژانس می‌گوید درباره احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران در دست دارد، مطالعات ادعایی می‌خواند و تاکنون از مذاکره در این زمینه خودداری کرده است. هرمان ناکارس معاون آژانس که برای دو روز همراه هیئتی به تهران رفته بود، ابراز امیدواری کرده بود که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به ابهام‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. او در بازگشت گفت که اختلاف نظرهای زیادی باقی است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از احتمال اعدام قریب الوقوع 5 عرب ایرانی در اهواز خبر داده است. عفو بین‌الملل می‌گوید به خانواده‌های محمد علی عموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، جابر و مختار آل بوشوکه اطلاع داده شده که احکام اعدام این زندانیان به جرم محاربه در دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که طبق گزارش‌ها محاکمه این زندانیان عادلانه نبوده و آنها در زندان شکنجه شدند. پاکستان می‌گوید قصد دارد همه زندانیان طالبان افغان را آزاد کند. جلیل جیلانی معاون وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری در ابوظبی گفت که در حال هماهنگی برای آزاد کردن همه زندانیان هستند. او تایید کرد که ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 سابق طالبان هم آزاد خواهد شد. دولت افغانستان آزادی او را برای خروج از بنبست مذاکرات صلح با طالبان اساسی می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای فرانسوی و مالی شهر دیابالی را در مرکز مالی از کنترل شورشیان مرتبط با القاعده خارج کردند. فرانسه هشدار داده است که کنترل صحرای شمال مالی توسط شورشیان مرتبط با القاعده امنیت آفریقا و غرب را تهدید می‌کند و از 8 روز پیش برای بیرون راندن شورشیان از شهر دیابالی به حملات هوایی دست داده بود. شهردار این شهر گفته است که نیروهای تقویتی از کشورهای غرب آفریقا نیز روز جمعه وارد باماکو پایتخت مالی شدند. انفجاری قوی در یک محله زیر کنترل دولت در شهر حلب دست کم 12 نفر را کشت و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان میگویند علت انفجار حمله هوایی نیروهای دولتی بود، اما تلویزیون سوریه با نشان دادن تصاویری از یک ساختمان فروریخته و مجروحان گفت که پرتاب راکت از سوی تروریست‌ها باعث انفجار شد. و شبکه تلویزیون الجزیره اعلام کرده است که خبرنگار آن در استان درعای سوریه روز جمعه کشته شد. به گفته این شبکه، محمد هورانی خبرنگار آن در حال پوشش خبری درگیری‌ها هدف گلوله یک تکثیرانداز وابسته به حکومت قرار گرفت. ساعتی پیش از آن هم سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که ایو دیبی روزنامه‌نگار فرانسوی در شهر حلب توسط یک تیرانداز که وابسته به رژیم اسد معرفی شده کشته شده است.
متشکرم مینا بهار مست بود. اما مجله جامعه رو بشنویم در ادامه که آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا محسوب میشه. با فهیمه خضر حیدری همراه بشید در 10 دقیقه آینده و همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و شما منتظر هستید که با مجله جامعه رادیو فردا سری بزنید به مسائل جامعه ایرانی. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به این برنامه. مروری میکنیم کوتاه بر تازه ترین خبرها و بعد سفر میکنیم به جنگل های ایران، جنگل های هیرکانی که خبرهای چندان خوشایند و دلگرم کننده از اونها نمیرسه. 40 روز از حادثه آتش سوزی در مدرسه پیرانشهر گذشته و هنوز 10 نفر از دانش آموزان آسیب دیده در این حادثه در بیمارستان هستند. همزمان خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که انگشت های دست 3 دانش آموز قطع شده. در این خبر اشاره‌ای به دلیل قطع انگشت دانش آموزان نشده است. از سوی دیگر اینطور که باز هم خبرگزاری مهر گزارش می‌کند، شدت سوختگی 3 نفر از این 10 دانش آموز به حدی است که جمعی از نمایندگان مجلس با نامه‌نگاری به رئیس جمهوری خواستار اعزام آنها به یکی از کشورهای اروپایی برای درمان شدند، اگرچه نامه‌نگاری‌ها به نتیجه هم نرسیده است. همه اینها در شرایطی است که هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی در یکی از مدرسه‌های شهر تهران پس از مدت‌ها سکوت رسانه‌ای خود را شکست و با طنز و شوخی خطاب به دانش آموزان گفت مواظب باشند در فصل زمستان سرما نخورند، چرا که هر اتفاقی برای آنها بیفتد یقه آموزش و پرورش را می‌گیرند. پزشکانی که زیر خط فقرند، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید درآمد پزشکان عمومی ایران بر اساس معیارهای بانک مرکزی برای تعیین خط فقر زیر این خط است و یا اینکه بر لبه مرز خط فقر قرار دارد. و خبرگزاری ایلنا از آخرین آمار خانوار در ایران گزارش داده است. اینطور که این خبرگزاری گزارش می‌کند، به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در حال حاضر 21 میلیون خانوار در ایران وجود دارد. همزمان 4,200,000 نفر سالمند بالای 65 سال نیز در ایران گزارش شده. اینطور که این مقام مسئول گزارش داده، پیش بینی می‌شود به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند در ایران داشته باشیم. نوار شمالی ایران، جنوب دریای خزر، جایی که بوی درختان تا آسمان میرسد، جایی که سبزترین زمینهای کشور را دارد، ریه تنفسی گربه‌ای که حال و روز زیست محیطی و آب و هواییش هم چندان درخشان نیست. درست همینجا بیشترین خطر محیط زیست جنگلی کشور را تهدید میکند. کارشناسانی میگویند مدیریت فنی جنگل‌ها در ایران از ریشه و اساس در شرایط بحرانی است و تهدید نابودی مربوط به همه جنگل‌های پراکنده در همه جای ایران است. با این حال آخرین گزارش‌ها اینطور که رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید حاکی از آن است که بهره برداری صنعتی چوب از جنگل‌های هیرکانی نوار شمالی در دوره زمانی نچندان طولانی پیش رو دیگر جنگلی به جا نخواهد گذاشت. جنگل‌های هیرکانی از قدیمی‌ترین و بهترین جنگل‌های جهان. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از اهمیت این جنگل‌ها که به اکوموزه‌ها هم شهرت دارند می‌گوید.
جنگل‌های هیرکانی همون ناحیه سبز خزری هستند که از حوالی آستارا شروع میشن و مثل اون نوار سبزی که بالا جنوب دریای خزر رو در بر گرفته ادامه پیدا می‌کنن تا حوالی بجنوب. و یک دلیل اهمیت این جنگل‌ها این است که از دوره سوم زمین‌شناسی چندین میلیون سال بعد از اون یخ‌زدگی و سرمایی که زمین رو تغییر داد شکل و شمایلش رو، این جنگل‌ها باقی موندن. به این جنگل‌ها میگن اکوموزه، یعنی موزه طبیعی. و یک بخشی از گیاهانش، بخش عمده گیاهانش، گیاهان پهن‌برگی هستن مثل بلوط و افرا و توسکا و یک بخشی هم گیاهان سوزنی برگ کوچیک داره و به هر حال زیستگاه جانوران متعددی بوده است در طول تاریخ و معیشت مردمان به اون جنگل طی سالیان بستگی داشته.
این اکوموزه‌های باستانی اما سال‌هاست که در وضعیت دردناکی به سر می‌برند. تا جایی که حالا رئیس سازمان محیط زیست ایران از مجلس خواسته است تا یک فرصت تنفسی 10 ساله به جنگل‌های شمال کشور داده شود. فرصتی که در آن بهره برداری صنعتی از جنگل‌ها دست کم به صورت موقت متوقف شود. محمد جواد محمدی زاده وضعیت جنگل‌های هیرکانی ایران را اسفناک خوانده و گفته این جنگل‌ها تقریباً رو به نابودی هستند. به گفته همین مقام مسئول در ایران سالانه حدود 6.7 میلیون تن چوب نیاز است که 1.2 میلیون تن آن وارد می‌شود و 4.7 میلیون تن آن از طریق زراعت چوب تامین می‌شود. همین وضعیت است که ایجاب می‌کند سالی 100 هزار هکتار جنگل در ایران توسعه داده شود و سالی 500 هزار هکتار هم از توسعه بیابان جلوگیری شود. اتفاقی که البته نمی‌افتد و نیفتاده. آیا این حجم برداشت از چوب‌های جنگلی در ایران را کارشناسان زیست محیطی تایید می‌کنند؟ سامی خسروی فرد.
کارشناسان تقریبا تراز اول یا به نامی که گهگاهی ایران میان یا با طبیعت ایران آشنان چند باری گفتن که اصلا به این جنگل‌ها بهتره که دست نزنید، برای اینکه همونجوری که گفتم این جنگل‌ها جنگل‌های باستانی هستن. دست زدن به این جنگل‌ها از بین بردنشون به هر نه. ما چوب احتیاج داریم، روش‌های برای تامینش روش‌های دیگری هست و از مواد جایگزین این که میشه استفاده کرد، مثلا در تولید کاغذ میشه از نیشکر استفاده کرد یا محصولات نیشکر میشه استفاده کرد که متاسفانه چندان در ایران رواج نداره.
رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید در 50 سال اخیر روند تخریب جنگل ها در ایران بسیار سرعت گرفته. اما اتفاق دیگری که سام خسروی فرد میگوید افتاده تغییر تعریف جنگل است، طوری که اراضی که بر اساس تعریف های استاندارد جنگل تلقی نمیشوند در ایران به عنوان جنگل معرفی می شوند.
آماری که از جنگل های ایران در دست از سال 1337 اولین تصویرهای هوایی نشون میده که مساحت جنگل های شمال 3,400,000 هکتار، در میانه دهه 70 و تقریبا تا همین اواخر اعلام می شده که مساحت جنگل های شمال به نصف کاهش پیدا کرده شده، حدود 1,800,000 هکتار. سازمان جنگل ها و مراتع سال گذشته اعلام کرد که مساحت جنگل ها افزایش پیدا کرده، نه واقعا افزایش پیدا کردن مساحت باشه، که تغییر تعریف جنگل بوده است. یعنی هر جایی که یه لکه سبز یا 4 تا درخت بوده رو گفتن جنگل، در صورتی که این تعریف جنگل نیست. تعریف جنگل کم و بیش متفاوته، اما بر اساس سطح تاج پوشش گیاهی در نظر گرفته میشه که اگر 10 تا 5% از یک منطقه رو پوشش بده، اون منطقه رو به نام جنگل میتونن نامگذاری کنن.
هر 1000 هکتار جنگل و فضای سبز میتواند 50 تا 60 تن گرد و غبار را جذب و 2.5 تن اکسیژن تولید کند، چیزی که این روزها شهرهای ایران در کمبودش تنگی نفس گرفتند. اما یک توصیه قبل از پایان این برنامه: میوه‌ای را که می‌خرید با دقت و با مایع تمیز کننده بشویید و تا جایی که امکان دارد خوب پوست میوه‌ها را بگیرید و بعد آنها را بخورید. این توصیه‌های بهداشتی را این روزها جدی‌تر از همیشه بگیرید. میوه‌های گلخانه‌ای مثل توت فرنگی، خیار، هندوانه و فلفل و محصولات جالیزی را بیشتر و بهتر بشویید. میپرسید چرا؟ دلیلش را باید در سمها و آفاتهای کشاورزی جستجو کرد که از چین وارد ایران شدند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان به واحد مرکزی خبر گفته است که با حذف یارانه و پوشش حمایتی از سموم و کودهای شیمیایی، همکنون کشاورزان به استفاده از سموم قاچاق چینی روی آوردند و به دلیل ارزان بودن این سموم بدون هیچ مرزی محصولات خود را سمپاشی می کنند. به گفته آقای صفوی، از سوی دیگر در سالهای اخیر ذهنیتی بین کشاورزان استان کرمان که بخش مهمی از میوه کشور را تامین می کنند به وجود آمده که فکر می کنند هرچه از مقدار بیشتری سم استفاده کنند محصول بهتر و بیشتری خواهند گرفت. این مقام مسئول تصریح کرده که گروهی با به جیب زدن سودهای کلان و میلیاردی از واردات قاچاق سموم چینی و غیر مجاز سلامت مردم را به مخاطره می اندازند. استان کرمان یکی از مهمترین قطبهای تولید محصولات کشاورزی در ایران است که سالانه بیش از 4 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می کند. اگرچه آمار دقیقی از میزان مصرف کود و سم در مزارع و باغهای استان کرمان داده نشده، اما گزارش ها نشان می دهند که در سالهای اخیر استفاده از سمها و کودهای شیمیایی مجاز و حتی غیر مجاز در بخش کشاورزی کرمان به شدت افزایش یافته. مسئولان کشاورزی استان کرمان میگویند خیلی از کشاورزهایی که در مزارع خود از سموم ارزان قیمت و غیر استاندارد چینی استفاده می کنند، خودشان حاضر به مصرف محصولات کشاورزی خود نیستند و به همین دلیل معمولاً در گوشه ای از مزارع خود محصول خانگی جداگانه پرورش می دهند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هم می گوید ماندگاری سموم غیر استاندارد عموماً بیش از 15 روز است. که این مدت از زمان مصرف میوه بسیار بیشتر است و در نتیجه سطح میوه در هنگام مصرف پوشیده از سم خواهد بود که در مواردی حتی با پوست گرفتن هم از بین نمی رود. ناباروری، نقص و سقط جنین، تخریب DNA، تغییرات هورمونی و کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن از جمله آثار مخرب استفاده از سموم غیر مجاز است. سم غیر استاندارد چینی این روزها ممکن است با میوه‌ای که از بازار می‌خرید وارد آشپزخانه شما هم بشود. مراقب تر از همیشه باشید. این جمعه بعد از ظهر رو هم شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا بودید. من فهیمه خضری‌تری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به هم گفتی دوست دارم، وقتی گفتی میخوای بمونی کنارم، چه حس مبهم، چه حس عجیبی برام بود، اما حالا حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، پای عشقت گذاشتم زندگیمو بی بهونه، عاشقونه. میدونم میدونی شده بازی، میدونم میدونی تو نمیسازی، از عشق من عشق من احساسم وجودم نمیشی راضی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
از آسمون رسیده. تو که چشمان شهر رویا به تو قاده یه دنیا سلامتی رو رو کن تو خوشنگ صبح فردا. تو شب رنگ ستاره بمونه عشق آخر نگو از لحظه رفتن بدون تو خیلی تنها بمون اینجا عشق من با تو شب رنگ ستاره که دل عاشقه بباره تو دل نازی عزیزم میتونی دل بیقراره بخونه صبح سفیده با تو دنیا آسمون رسیده. تو که چشمان شهر رویا به تو قاده یه دنیا سلام بازی رو رو کن تو کشنگ صبح فردا.
تو 24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شما.
Having smoke, she turned away, and though I found no words.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.